الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو ظهر استحقاق العوض المعین من احد الجانبین بطل الصلح کالبیع، ولو کان مطلقا رجع ببدله، ولو ظهر فی المعین عیبون فله الفسخ. راجع به مسائل دیروز عرض کردیم که 16 صورتش از اینجا استفاده میشه که اون چیزی که متعلق صلح واقع می شود یا عین است یا منفعت است یا دین است یا حق. این 4 صورت اون چیزی هم که عوض قرار میگیره اونم عیناً همین، یا عین است یا دین است یا منفعت است یا حق. وقت 4 صورت این طرف ضرب در 4 صورت اون طرف میکنیم، این میشه 16 صورت. 4 صورت دیگر هم داریم و اون اینه که این طرف عین باشه یا منفعت باشه یا دین باشه یا حق، ولی این طرف هیچی نباشه، بلا عوض باشه. چون اون روز خوندیم که صلح بلا عوض هم که حکم آریه پیدا میکنه بنابر قول شیخ علیه الرحمه، عرض شد که اون صلح هم درسته ولو هیچ اون طرف عوض نداشته باشه. پس 4 صورت بلا عوض داریم، عینی صلح میکنن هیچ عوضی هم نداره، منفعتی صلح میکنن هیچ عوضی هم نداره، دینی را صلح میکنن عوض نداره، حقی را صلح میکنن عوض نداره. این 4 صورت. ولی همین 4 صورت اگه اون طرفش عوض داشته باشه، اون وقت 16 صورت هم از اونجا استفاده میشه، این رو هم رفته میشه 20 صورت و همه این صور حکمش اینه که صحیحون. حالا مسئله دیگر که بحث امروز هست اینه که ولو ظهر استحقاق العوض المعین، اگر که در صلح عوض معینی را داشته باشیم، مثل این که فرش معینی را مورد صلح قرار دادن در برابر فرش معین دیگری، فرش خاصی رو این دو تا صلح کردند، اون وقت بعد معلوم شد که یکی از این فرش ها مال کس دیگری هست، او اصلا راضی نبود و بعدم راضی نشد که مثلا مورد صلح مالش قرار بگیره. خب قهرن وقتی که صلح روی شخص عینی بوده، بعدم معلوم بشه مال کسی هست و هیچ او رضایت به این کار نداشته و ندارد، قهرن صلح میشه باطل و صلح درست نیست. بله اگر که فرش معینی مثلا مصالحه بشه ولی روی یک پول که پول معینی نباشه، پول روی یک پول رو 100 تومان مثلا، بعد که عرض شد که صلح تمام شد، معلوم شد که این 100 تومانی که به من داده این 100 تومان مال غیر هست، این 100 تومان مال کس دیگریه، اینجا صلح درسته، مانعی نداره. چرا؟ برای خاطر این که وقتی صلح کردیم نگفتیم روی این اسکناس 100 تومانی خاصی که اینجا گذاشته، گفتیم رو 100 تومن. وقت بعد معلوم شد این 100 تومانی که به من داده مال کس دیگری هست، اینجا معامله چه در باب بی چه در غیر جاهای دیگه وقتی ایتو باشه باطل نیست، حکم تبدیل داره. یعنی فقط اون کسی که صلح کرده میگه این اسکناس مال غیر، عوض کنید برای من، صلحشون درسته، عوض باید بکنن. میفرمان ولو ظهر استحقاق العوض المعین من احد الجانبین، اگر ظاهر شد استحقاق عوض معین از احد جانبین، یعنی معلوم شد که یا این طرف یا اون طرف این عوض مستحق است، مال غیر هست، مال کس دیگریه، مال خودش نبوده که به من داده، استحقاق العوض المعین یعنی یک کس دیگری حق این را داره و مال اونه، اصلا نه مال اوه نه مال من، هیچ کدوممون. در اینجا که معین هست بطله، صلح باطل، مثل باب بی هم همینطوره. ولی ولو کان مطلقا، اما اگه عوض مطلق باشه، یعنی اینی که به من داد، نه اینکه رو همین صلح کرده بودیم، روی کلی این صلح شده بود، حالا او یه فردیش به من داد. در این صورت رجع به بدله، یعنی صلح درسته، فقط میگه ای را عوض کن. ولو ظهر فی المعین عیب، مسئله دیگر اینه که آیا اگر که در اون معین عیب باشه، مال غیر نیست، همون فرش خاصی که روی فرش خاص دیگری معامله شد و صلح شد، مال غیر بیرون نیومد ولی عیبناک بیرون اومد. حالا که عیبناک بیرون آمد، حق فسخ داره، حق داره که بگه این عیب دارد و من صلح را فسخ میکنم و اصل صلح را به هم بزنه. دلش هم خواست رضایت بده که همین فرش ناقصی که بهش داده است مورد صلح همین باشه، خب این اختیار را داره. در باب بی سابقا میخوندیم که خیار عیب دو پهلوست، یه پهلو نیست، یعنی اینطوری که فقط فسخ داشته باشه، یا فسخ یا عرش. اگر که فسخ نکر میتونست عرش بگیره، ما به تفاوت بگیره. حالا آیا در باب صلح هم اگه عیبی پیدا شد در مورد صلح، فسخ که میتونه بکند، میتونه فسخ نکنه عرش و ما به تفاوت را بگیره، یا این که نه عرش اختصاص به عیب باب بیع داره؟ میفرمایم که در این که خیار بگوییم که ثابت هست، که عرش براش ثابت باشه، وجه قوی. ایشون میفرمان که خیار عیب باب بی با خیار عیب باب صلح فرق نداره، همونطوری که اونجا دو پهلو بوده اینجا هم دو پهلو هست، اما همینطوری که اشاره هست ایشون فرمان وجه قوی هست، یعنی قول دیگر هم هست. قول دیگر اینه که نه، عرش اختصاص به باب بی داره و ممکنه الان فتاوای مراجع هم خیلی ها همینه که عرش نیست، ایشون فعلا میفرمان عرش هست. ولو ظهر فی المعین عیب فله الفسخ، اگه در معین عیب ظاهر شد براش فسخ است. و فی تخییره بینه و بین العرش وجه قوی، در این که بین فسخ و بین عرش اختیار داشته باشه، یعنی مثل باب بی باشه، به نظر شریف ایشون وجه قوی هست که فرقی نداره. مسئله دیگر در باب عرض شود که بی خیاری داشتیم به نام خیار غبن، که اگر چیزی که فروخته یا چیزی که خریده خیلی تفاوت قیمت داشته باشه، یک فرشی که مثلا 1000 تومان میارزیده به اشتادن 5000 تومان مثلا، 4000 تومان مثلا، این طوری که 100 تومانی مثلا یه چیزی باشه که عرف در این معامله بی اعتنای به اون مقدار باشه، یه مقدار زیادی عرشبت که کلاه سرش به اصطلاح گذاشتن، خب اونجا میگفتیم که خیار غبن داره. حالا آیا خیار غبن در صلح هم جاری هست یا خیار غبن در صلح جاری نیست؟ مثل اینکه یه فرشی را صلح کردن با اینکه 10000 تومان میارزیده مثلا به 200 تومان، این بعد متوجه میشه که این خیلی فرق معامله هست. ولو زهر غبن لا یتسامه بمثله، اگر ظاهر و آشکارا شد یک غبنی که تسامح نمی شود به مثل این مقدار، یعنی عرف ای را مسامحه نمی کنه، میگه عیبی نداره بابا خدا برکت بده، ای تو نمیگه، می ایسته پاش که این همه فرق برای چی من زیر بار این نمیرم، مسامحه نمی کنه. ولو زهر غبن لا یتسامح به مثله ففی ثبوت الخیار کلبی وجه قوی. اینجا هم بحث در اینه که آیا خیار غبن میاد یا خیار غبن اختصاص به باب بی داره، این خودش یه مسئله در فقه. ایشون فعلا اختیار میکنن که خیار غبن اینجا هم میاد، همین طوری که در باب بی داریم در صلح هم داریم. البته خیار حیوان اینجا نداریم، اگه حیوانی مورد معامله بوده خیار حیوان که 3 روز مثلا اونجا میگن اختیار دارن به هم بزنن نیست، خیار مجلس اینجا نیست، خیار تأخیر اینجا در باب صلح نیست، یه عده خیارها نیست، حتما اون اختصاص به بی داره مثل مجلس و حیوان و تأخیر، ولی خیارهای دیگه فعلا ایشون اختیار میکنن که حالا خیار قبلش مثلا هست. دلیلش چه هست؟ دلیل اینه که همون مطلبی که موجب شده که خیار قبل در باب بی بیاد، همون دلیل اینجا هم هست. اون دلیل لا ضرر هست، یعنی در باب بی برای خاطر اینکه شارع فرموده لا ضرر و لا ضرار و ضرر را نفی کرده که نباید ضرر به کسی زده بشه، همون اینجا هم هست. صلح هم اگه صلح ضرری شد خود لا ضرر میگه این درست نیست. اینا که میفرمان دفعاً لضرر المنفی الذی یثبت بمثله الخیار فی البیع، این که میگیم خیار قبل ثابت هست برای این که دفع بکنیم، جلو بگیریم ضرری را که اون ضرر منفی است. منفیت یعنی شارع گفته نباید باشه، فرموده لا ضرره، نباید بیاد. اون ضرر منفیی که یثبت به مثله الخیار فی البیع، ثابت می شود به مثل همین دلیل خیار در باب بیع هم، یعنی اگه خیار عیب در باب بیع هم داریم دلیلش همین لا ضرر هست، خب همون دلیل اینجا هم جاریه، پس اینجا هم خیار قبل ثابته. مسئله دیگر اینه که در باب بیع گفته این که اگر طرفین معامله، یعنی عوضین منظورمون هست، اگر عوضین نقدین باشه، این طرف پول باشه اون طرف هم پول، یعنی پول طلا منظوره، این طرف طلا اون طرف طلا، یا این طرف نقره اون طرف نقره، مثلا اینها، در صورتی که عوضین نقدین باشند باید در مجلس تقابض بشه، حتما باید بایه طلا را تحویل بده به مشتری، مشتری هم طلای ثمن را تحویل بده به بایه در همون مجلس. حالا اگر که صلح در معامله صرف آمد، معامله صرف با صاد یعنی همین، یعنی معامله نقدین طلا و نقره هست، آیا در جایی که صلح هم عوضینش نقدین و طلا و نقره باشه تقابض در مجلس شرط هست؟ می فرمان نه، صرف اختصاص به باب بیع داره و تقابض در مجلسش شرط اونجا هست، ولی صلح اگه باشه این شرط رو نداره. ولا یعتبر فی الصلح علی نقدین القبض فی المجلس، چرا؟ لاختصاص صرف بالبیع، چون اختصاص دارد صرف به بیع، صرف یعنی معامله طلا به طلا، نقره به نقره، و وقت این حکم داره، حکم خاص صرف داره. حکم خاص صرف اینه که اسمش یعنی صرف در فقه، در لغت هم همینه دیگه، الان هم میگن صرافی پول که میفروشن و پولا عوض میکنن، این عرشبت که اختصاص به بیع داره، نه این که میخوایم بگیم که در صلح نمیشه صرف بیاد، یعنی پول به پول مصالحه کنن، این معنی نداره، ولی احکام صرف منظور اینه، احکام صرف مال اونجاست، لاختصاص صرف یعنی اختصاص احکام صرف به بیع. دلیل دیگر و اصالت صلح، اصل اینه که صلح همه جا درست باشه، اون اصل یه قاعده کلی شد که بس صلح و خیر، عرض شود که صلح هر جا باشه به هر شکلی که باشه درسته، و عرض شود که و علاوه بر این وقتی که شک داریم که یه صلحی درست هست یا نیست، اگه تقاوض در مجلس نکردن، شک بکنه فقیه که آیا این صلحی که تقابض در مجلس نداشت و عوضینش هم طلا و نقره بود آیا درست هست یا نیست، اونجا قاعده اصالت و صحت صلح را جاری میکنه، یعنی میگه اصل اینه که صلح در هر جایی درست باشه، این قاعده در باب صلحه که و اصالت و صلح، یعنی اصالت و صحه در صلح که همه مواردش درسته. چرا؟ برای خاطر خود کلمه صلح، خود کلمه صلح یعنی سازش، یعنی ما میخوایم سازش با هم بکنیم، وقتی میخوایم سازش با هم بکنیم دیگه هر نوع سازشی اسلام اجازه داده، همه قد تحلیل حرام و تحریم حلال نباشه دیگه، بقیه این مواردش همش جایزه و اصالت صلح. بله اینجا یک نکته هست و اون اینه که اگر کسی مبنای شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه اختیار کرد، شیخ اعظم علیه الرحمه فرمودند که صلح خودش یه چیزی نیست که رو پای خودش ایستاده باشه و استقلالی داشته باشه، صلح یا بیعه یا آریه هست یا هبه هست یا مثلا اجاره هست، ایناست دیگه، خودش چیزی نیست. جلوگاهش اینا هست، خودش جلوه خاصی نداره. اگه اینطور شد، خب در اون موردی که طلا به طلا دارن مصالحه میکنن، این عوض به عوض هست دیگه، عوض به عوض میشه بی. وقتی عوض به عوض شد بی، این همون بی هست. وقتی که بی شد، احکام بی داره دیگه. اینا که میفرمان و یجی و علا قول شیخ اعتباره، ولی می آید بنابر قول شیخ علیه الرحمه اعتبار صرف، یعنی همون مسائل صرف و احکام صرف را وقت باید اینجا جاری بکنیم. مسئله دیگر، آیا همون طوری که ربا در باب بی داریم و ضروری اسلام هست که محرم است، در صورتی که مکیل و موزون باشه، عوضین مکیل باشند یا موزون باشند، ربا حتما درشون هست و محرم هست؟ آیا در باب صلح هم همینطوره؟ در باب صلح هم اگر گندمی با گندم دیگری خواستن صلح بکنن، ولی یه طرف گندم کمتریه، یه طرف گندم بیشتری هست، آیا این مثل باب بی حرام هست یا حرام نیست؟ ایشون می فرمایند که الاقوا ثبوته فیه، اقوا اینه که ربای معاملی در صلح هم جاری هست و فرقی بین باب اونجا و بین باب صلح نیست. دلیلش هم اینه که آیه شریفه که مثلا فرموده است که و حرم ربا، این دیگه نداره که و حرم ربای در باب بی. ربا حرام است، هر جای طرف زیادتر باشه یه طرف کمتر باشه حرامه. روایات که مثلا رسیده نفرموده در باب بی، اون هم مثلا اطلاق داره. خب وقتی که ادله ما اطلاق داره، پس چه باب صلح و چه باب بی، این استدلالی است که برای حرمت بی در باب صلح شده. بعضی هایی که میفرمایند نه اختصاص به باب بی داره، اونا میفرمان هم آیه قرینه درش هست، هم روایت عرشبت که قرائنی داریم که اختصاص به باب بی داره، و از این جهت اونها فتوا میدن که در باب صلح ربایش هم حرام نیست. حالا اینجا ایشون میفرمایند که محرم است. و اما من حیث ربا کما لوکانا من جنس واحد، جنس واحد باشند، البته مکیل و موزون هم باشند، و الا اگه جنس واحد باشه ولی عددی باشه، مثل تخم مرغ که او وقتا عددی بوده، یا حالا هر جا عددی باشه که کیل و وزن درش نباشه، این دوتا شرط اینا داشته باشد، فان الاقوا ثبوته فیه، اقوا ثبوت ربا درش هست، بل فی کل معاوضه، ربا اصلا در هر جا که معاوضه شد اونجا هم حرمت هست، اختصاص به باب بیع و صلح نداره. در هر معامله ای از این ابواب فقه که داریم عوض داشته باشه، همه اونجاها محرم است ربایش، لاطلاق تحریم فل آیته و الخبر، برای خاطر این که آیه ای که فرموده ربا حرام است، روایت که داره که مثلا ربا حرام است، اطلاق داره از نظر دلیل و اختصاصی به باب بی نداره. مسئله دیگر، هرگاه جامعی هست، پارچه ای هست، این پارچه ارزش 2 درهم داره، قیمتش 2 درهم هست، ما آمدیم مصالحه کردیم به اکثر یا اقل، به اکثر و اقل مصالحه کردیم، این پارچه ای که 2 تومن میارزه مصالحه کردیم به 1 تومن، یا مصالحه کردیم به 3 تومن که بیشتر باشه، اگه مصالحه به کمتر کردیم از این طرف ربا گیرش میاد، اگه بیشتر کردیم اون کسی که میگیره ربا گیرش میاد، حالا اقل یا اکثر، آیا در این صورت صحت داره یا اینکه صحت نداره؟ پول به پول نیست، میخوایم بگیم که پارچه را پول در برابرش میگیریم، ولی پارچه خودش قیمت داره، قیمتش 2 درهم هست، ولی این پارچه‌ای که قیمتش 2 درهمه بیدیم 1 درهم بگیریم، اینجا ربا گیر اون میاد، برای خاطر که 2 درهم گیر اون میاد 1 درهم داره میده، یا این پارچه‌ای که 2 درهم ارزش داره بیدیم 3 درهم بگیریم، 3 درهم این کسی که میگیره ربا به طرفش میاد که 2 درهم داده 3 درهم گرفته. حالا کلام داره که این ربا هست
و این محرمه یا نه این محرم نیست، مصالحش محرم نیست. می فرمایند که در صورتی که این جامه تلف بشه، البته محل بحثه، نه اینکه خود جامه رو مصالحه بکنن، اون عیبی نداره. جامه ای بوده پهلوی شما تلف شده، حالا که تلف شده عوضش به عهده شما آمده، حالا که عوضش به عهده شما آمده مصالحه میخواد بکنید، میگید بابا این جامعه ای که پهلوی من بوده و تلف شده و مال شما هست مصالحه بکن با من به مثلا 3 ریال، یا مصالحه بکن به 2 ریال یا به 1 ریال. اون جاهایی که اقل و اکثر میشه در باب عوض تلف، اینجاها حکمش چیزه. این دائر مدار اینه که وقتی یه چیزی تلف میشه ببینیم چی به عهده ما میاد. پارچه ای اگر تلف شد، پارچه شما اگر پهلوی من بود و تلف شد، چی به عهده من میاد؟ اگر گفتیم پارچه به عهده من میاد، مسئله درسته، برای خاطر اینکه به عهده من برای شما پارچه هست و شما پارچه ای که به عهده من داری، پارچه را داری به من میفروشی، مثل اینکه حالا اینجا مصالحه داریم میکنیم، به 3 ریال چه معنی داره؟ شما پارچه خارجی اگه داشته باشی بفروشی به 3 ریال، عیبی داره؟ حالا ولو قیمتش تو بازار مثلا 2 ریاله، ولی شما گرونتر میفروشی، عیبی که نداره کی. یا اینکه به کمتر میفروشی، 2 ریال میارزه اما میفروشی 1 ریال، ما رفیق هستیم دلمون خواسته معامله دوستانه بکنیم چیزی کمتر میگیره، عیبی که نداره کی. اونجایی هم که تلف شد به عهده من، خود این پارچه آمده که تلف کردم، وقتی خود پارچه هست، پارچه رو دارید به من میفروشید، مصالحه میکنید. مصالحه کم و زیاد که معنی نداره. ولیکن اگر گفتیم وقتی که پارچه تلف میشود به ذمه شما از اول پول میاد، به ذمه شما از اول قیمتش میاد، پس وقتی که پارچه شما تلف شد 2 درهم به ذمه من آمد برای شما. حالا که 2 درهم به ذمه من هست، میخواییم 2 درهم را مصالحه بکنیم به 3 درهم، یا 2 درهمی که به ذمه من آمده مصالحه بکنیم به 1 درهم. خب مصالحه پول به پول، اینها عرشبت کم و زیاد درش هست دیگه. وقتی که کم و زیاد درش هست، طلا و نقره کم و زیاد درش هست، حالا اینا مسائل مال وقتیه که طلا و نقره باشه، نه این اسکناس ها، چون ربا در اسکناس نیست. طلا و نقره مثال های سابق، درهم اینجا فرض شده، یعنی نقره در پول این مثال نیست، در اسکناس های حالا، در جاهایی که طلا و نقره باشه اون جاها این اشکال پیش میاد، برای خاطر اینکه به عهده من طلا هست یا نقره، تعویض داریم میکنیم به بیشتر یا به کمتر، خب این میشه ربا. میفرمان ولو اتلف علیه صوبن، اگر تلف کرد جامعه کسی را که یساوی درهمین، که به 2 درهم میارزیده، برابر با 2 درهم بوده قیمتش، فصالح علا اکثر، مصالحه به اکثر بکنه یا اقل. فل مشهور از صحه، مشهور فتوای به صحت دادن. چرا؟ لأن مورد از صلح از صوب، چون مثال ما رو صوبه دیگه. شما میگی جامعی تلف شده که 2 درهم میارزیده، خب جامعه هست، حالا هم جامعه هست، لب درهمه این مورد صلح که درهمه این نیست، یعنی یه طرفش درهمه این نیست، جامعه را میدیم به عرشبات 3 درهم، جامعه را میدیم به 1 درهم، ولی میارزیده به 2 درهم. حالا توضیح مطلب میفرمان اینه که و هازا انما یتم و علل قول به زمان القیمی به مثله. این مسئله مترتب بر این هست که قائل بشویم که قیمیات هم زمانشون به چیه در مرحله اول؟ زمانشون به مثل هست، نه زمانشون به قیمت هست. یعنی مثلیات چیزهایی که حتما مثلی هستن، یعنی اونهایی که اجزایش، خصوصیاتش، اینا همش مثل هم هست. مثال عرض کردیم مثل این لیس ها و بشقاب ها و کاسه هایی که حالا کارخانه ها می سازن. این کارخانه ها که مثلا فلان نو سینی را می سازه، این چند میلیونش مثل همه، جنسش همونه، قیمتش همونه، تمام خصوصیاتش همونه. این طور ظرف ها اگه مال کسی پهلو شما بود، یکیش خرد شد، این شما یک کاسه همونطوری می خریم در سر جاش، چون مثلی هست، به عهده شما مثلش میاد. یا پارچه هایی که حالا کارخانه ها میده بیرون، مثلا چند هزار میلیون مترش، رنگش، خصوصیاتش، تمام جهاتش مثل همه، یه مترش، نیم مترش، ده هزار مترش، همش مثل همه، یه فائده داره و یه خصوصیت داره و هیچ فرقی نداره. خب اینا مثلی، ولی در مثلیات مسلمه که زمان مثل به مثل هست، ولی قیمیات مثل که بره یک کسی پهلوش مقدر تلف شد. خب بره که مثلی نیست که عوض این بره چندین هزار میلیون مثلا گوسفند باشه که تمام خصوصیاتشون مثل هم باشه، که گوشت دستش، گوشت پاش، گوشت مثلا فلانجاش، همه چیش مثل هم باشه، که این نیست اصلا. ولذا حیوان میشه قیمی. حالا کلام در قیمیات اینه که اگه قیمی تلف شد، وقتی تلف میشه اول به ذمه مطلق حیوان میاد که مثل باشه، ولی چون مثل متعذر هست قیمت را میپردازیم، یه واسطه میخوره. یا نه در باب قیمیات وقتی حیوان تلف میشه، همین تا تلف شد قیمتش میاد به ذمه کسی که تلف کرده، این کدام است؟ بعضی ها فرموده اند که قیمی هم وقتی که تلف میشه، اونی که اول به ذمه متلف میاد، خود حیوان میاد به ذمهش، ولی چیزی که از خود اون حیوان که در ذمهشه نمیتونه خصوصیات او رو پیدا کنه و بده. وقتی نمیتونه پیدا کنه و بده، چون قیمی هست و نظیر خیلی کم داره یا نداره، خب میگن قیمتش رو بده. خب اگه این رقم معاشی کردیم که در قیمی هم اول به عهده من قیمت نمیاد، مثل میاد، این آسانه. و هذا انما یتم، یعنی این قول مشهور تمام میشه بنابر این که قائل بشیم به زمان القیمیه به مثله، که قیمی هم وقتی که تلف میشه زمان انسان به چی چیز است؟ اولش به مثل، یعنی به ذمه انسان مثلش میاد. پس پارچه وقتی که تلف شد، اونی که به ذمه من میاد چون قیمی است، وقتی که به ذمه بله پارچه هایی که حالا هست، من عرض کردم مثلیه و الا پارچه های سابق و خیلی هم از پارچه های حالا هست که باز قیمی هست، یعنی نمونش کمه، خصوصیاتش کمه، مثلا در سابق. خب حالا پارچه را سابقا قیمی حساب میکردن، وقتی که قیمی باشه بگیم این که تلف شد چی به ذمه من میاد، ولو قیمی بوده اما مثلش میاد در ذمه. چیزی که هست حالا نیست مثلش را من بدم، میگم قیمتش را بده. خب اگه ای تو گفتیم، پس پارچه شما که تلف شده، پارچه اومده به ذمه من، وقتی که پارچه آمد به ذمه من، پارچه را داریم مصالحه میکنیم، پارچه که دو درهم میارزه از من شما سه درهم میگیری، ایمان این نداره. یا لطف میکنی پارچه تون که سوخته مثلا دو درهم میارزه ده یه درهم میگیرید، کمتر میگیرید، ایمان این نداره. لیکون ثابت و فی ذمه صوبا، تا نتیجه این مسئله این باشه که ثابت در ذمه مطلق پارچه باشه. ثوب غیر از لباس هست، ثوب پارچه ندوخته را بهش میگن ثوب، لازم نیست که دوخته باشه و به شکل پیراهن و اینها باشه. فیکون هو متعلق الصلح، پس متعلق صلح خود این پارچه شماست که در ذمه من هست. ولی اما علی القول الاصح من زمانهی به قیمته، ولی بنابر قول اصح که زمان قیمی به چی چیز، از اول زمان قیمی از همه اول به قیمتش است، تا تلف شد قیمت میاد به ذمه مطلق. خب فلازم لزمته، اونی که به ذمه شما که مطلق باشی آمد وقتی که اون پارچه را تلف کردی، از اول به ذمه شما چی آمده؟ شما بدهکار چه شدی؟ درهم، از اول قیمتش آمده به ذمه شما. حالا شما دو درهم بدهکار آقای صاحب جامه هستی، وقتی که این طور شد حالا میخوای صلح بکنی، حالا صلح رو چی میاد؟ صلح رو درهم به ذمه شما میاد، دو درهم را میخواید مصالحه بکنید به چی؟ به سه درهم یا به یه درهم، این ربا هست. درهم که نقره هست. فلایسه خود صلح علیهما به زیادت انهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس، در صورتی که اتفاق جنس باشه این جایز نیست که شما این کار رو بکنید. خب این یک بحث، حالا خوب در نظر این رو داشته باشید که اینجاها یه خورده دقیق میشه مسئله. اینجا اگر اینطور شد وقت جائز نیست. بله یک راه دیگر داریم که بگوییم درهم به ذمه شما، مصالحه هم میکنیم به 3 درهم، ولی عیب نداره. و اون اینه که در مسئله گذشته معتقد بشین که ربا اختصاص به باب بیع داره. اگر کسی گفت ربا اختصاص به باب بیع داره، که الان هم بعض بزرگان میفرمایند، اگر گفتیم اختصاص به باب بیع داره، خب ما داریم مصالحه میکنیم. من 2 درهم نقره را مصالحه میکنم به 3 درهم نقره، چون مصالحه هست عیبی نداره. مثل این که 3 من گندم را مصالحه بکنیم به 5 من گندم، وقتی بگیم ربا نیست، ولو گندم مکیل و موزون هست، ولو ربای معاملی داره، اما در باب صلح وقتی فتوا داده شد که ربا نیست، خود درهم هم همینطور. پس یه راه حلش هم اینه، ولو قلنا به اختصاص ربا بالبیع، اگه گفتیم ربا اختصاص به بیع داره، توجه الجواز ایزن، باز جواز متوجه میشه که عیبی نداره. خب حالا این 2 راه برای خاطر این که عیب نداره. اتلف علیه صوبن یساوی درهمین، او وقت مصالحه به اکثر یا اقل بکنن، مشهور صحیح دانستن. خب این آقایونی که مشهور حالا اسمشون میذاریم و صحیح میدانن، اینا باید مبناشون چی باشه که صحت قائل هستن؟ یا باید ربا رو اختصاص به باب بیع بدن، بگن اینجا ربا نیست، این حکم ربا اسلام اینجا نیاورده، از این جهت ما میگیم درست، یا اینطور. یا اگر ربا رو اختصاص به باب بیع نمیدهند و میگویند در باب صلح هم ربا میاد، اگه این را قبول دارند، پس باید اون مبنا را بپذیرند که وقتی قیمی تلف میشه چی میاد به ذمه من، باید اون را بپذیرند که وقتی قیمی تلف میشه مثلش میاد به ذمه من، نه خود پول میاد به ذمه من. خودش که بیاد به ذمه من در باب جامه، جامه آمده به ذمه من، وقتی جامعه آمده به ذمه من، مصالحه کردن جامعه به 3 درهم مانعی نداره، ولی خودش 2 درهم بیاد چون جامعه. ولی آیا میه کسی جمع بین 2 تا مطلب بکنه؟ از این طرف سوال بکنن بگن آقا آیا ربا اختصاص به بیع داره یا در صلح میاد؟ بفرمان نه اختصاص نداره، در صلح هم ربا حرام است. خب این یه مسئله. بعد بپرسیم نظر شریف شما اینه که آیا قیمی وقتی که تلف بشه مثلش اول میاد به ذمه یا قیمتش میاد به ذمه؟ جواب بده که نه، از اول قیمتش میاد به ذمه. وقت این دوتا را جمع بکنه و در عین حالی که جمع بین دوتاش کرده است، وقت بخواه بگه پس صحیح هست، این را نتیجه بگیره که پس معامله جامعی که تلف شده به 3 درهم صحیح هست. این دیگه نمیشه، جمع بینش نمیشه، برای خاطر این که وقتی ربا اختصاص به باب بین نداره، قیمی هم وقتی که تلف شد از اول قیمتش میاد به ذمه من، پس از اول به ذمه من مطلق 2 درهم آمده. حالا که 2 درهم آمده، چطور من مصالحه بکنم 2 درهم را به 3 درهم که ربا درش هست، و حال این که شما هم که میفرمایید که ربا اختصاص به باب بین نداره، در صلح هم هست. اینه که میفرمان لکن المجوز لا یقول به، اگه ما قائل بشویم به اختصاص ربا به باب بی راه حل است، ولیکن اون کسی که مجوز است، یعنی مجوز شده که صوب مطلف مساوی با درهمین بفروشیم به اقل یا اکثر و تجویز کرده، او از کسانی نیست که قائل به اختصاص باشه و قائل باشه به اینکه ربا اختصاص به بیع داره، قائل به این نیست. لکن المجوز در مسئله اینجا قائل به اختصاص نیست، یعنی ربا رو اختصاص به بیع نمیدونه، اینجا رو هم جاری میدونه. خب حالا که جاری میدونه، پس دیگه میشه از کسانی باشه که زمان قیمی را هم از اول به قیمت میدونه، یا اینکه دیگه جمع نمیشه؟ دیگه نمیشه که در اون مسئله هم قائل باشه که زمان قیمی هم به قیمی هست. حالا اگه اینطور هست، یعنی اگه این آقایونی که ربا رو اختصاص به باب بیع نمیدونند و در صلح هم جاری میدونن، در مسئله قیمت میگن از اول قیمت به ذهن نمیاد، این یه اشکال به کلامشونه، ایشون میخواد یه اشکال بکنه. یا اگه اشکال نمیکنن میخوان به ما توجه بدن که بدانید که این آقایونی که مجوز این مسئله هستن ربا را هم اختصاص به باب بی نمیدونن، پس قهرن در مسئله زمان قیمی به چی قائل هستن؟ قهرن در مسئله زمان قیمی قائل به مثل هستن. اول میگن وقتی که یه چیز قیمی تلف بشه اول به ذمه شما قیمتش نمیاد و مثلش میاد، پس شما در جامعه جامعه رو دارید مصالحه میکنید. این نکته لکن المجوز لا یقول به از نظر عبارت دقیق و قرار میگیره. مسئله دیگر، ولو صالح منکر الدار الا فکن المدعی سنتن فیها صحه. هرگاه منزلی هست شما میفرمایید مال من هست، ولی یک کسی دیگری منکر هست، مثلا توش نشسته عرشبت که و منکر هست، یا هیچ کدام ننشستن، نه شما نشستید نه او، ای تو فرض کنید، چون اگه یک کسیش نشسته باشه او مسئله باب قضاش جدا میشه. خانه هست شما میگید مال منه، کس دیگری منکر میشه میگه نه این مال شما نیست و مال من هست. مثلا حالا همین کسی که منکر هست که خانه مال شما باشه میاد مصالحه میکنه، مصالحه به این میکنه که ما یک سال اینجا میچینیم، ما که منکر هستیم و میگفتیم خانه مال شما نیست، حالا با شما در این جر و دعوا مصالحه به این میکنه که ما یک سال اینجا بشینیم و حلال باشه برای ما. خیلی خوب، خونه مال شما، ای تو میگه خونه مال شما، ولی تمام شدن نزاع به این باشه که ما یه سال اینجا بنشینیم. خیلی خوب، مانعی نداره، صلح درست، ولی صلحی که درسته نتیجش چیه؟ یعنی اگه طبق کلام شیخ می‌خواستیم حرف بزنیم میگفتیم چی چیه؟ میگفتیم آریه، برای خاطری که نتیجه مطلب این میشه که بدون عوض بدون هیچ شما که صاحب خانه هستی داری مصالحه میکنی که آقا یک سال اینجا بنشینن، این میشه دیگه آریه میشه. ولو صالح منکر الدار الا سکن المدعی سنتن فیها، اگر که مصالحه بکند منکر دار، کسی که منکر هست بر این که خانه مال کسی دیگری باشد، بر این که مدعی مثلا اونجا بنشینه، کسی که گفته که من مدعی هستم یا خودش، حالا اینجا فرض اینه که مدعی اونجا بنشینه، سنتن سکنا بکند شخص مدعی که طرف بوده و میگفته که مال من هست، شما که منکر هستی حالا مصالحه میکنی باش که یک سال اینجا بنشینه. معنای این که یک سال اینجا بنشینه یعنی چی؟ یعنی خونه مال منه که منکر هستم، ولی اجازه میدن شما یک سال اینجا بنشینی، آریه باشه دست شما، نتیجهش این میشه. این صحه، مانعی نداره. للاصل، چون اصل در صلح چی شد؟ اصل در صلح صحت شد همه ی مواردش. و یکون هنا مفیدن فائده تل آریه، نتیجهش هم اینه که آریه ای هست و یک سال تو منزل شما منشینه. ولی اگر که منکر دار اقرار کرد، همین مسئله، اگه منکر اقرار کرد گفت راست میگی مال شما هست، ولی حالا که اقرار کرده که مال شما هست، او وقت مصالحه به این میشه که همونی که اول منکر بوده حالا اقرار کرده، یا از اول اقرار کرده که مال او هست، حالا مصالحه میکنن به این که مقر اینجا یک سال بنشینه، یعنی همین آقایی که حالا اقرار کرد حالا یک سال اینجا بنشینه. خب حالا اینجا چطوره؟ اینجا هم میفرمایند بازم صحیح هست و مانعی نداره و در هر دو صورت هم از این صلح نمیتونن برگردن، برای خاطر این که صلح عرض کرده این که لازم هست، عقدی است لازم، و هر جا صلح آمد و صحیح بود و لازم هم هست و اصل برأس هم هست، دیگه رجوع نمیشه ازش بکنی. یعنی اگه مصالحه کردن که یک سال اینجا بمونه، چه در مسئله اول که همینطور منکر بوده و مصالحه کردن که مدعی یک سال اینجا بمونه، چه اقرار کرده و معذالک مصالحه کردن بعدن که یک سال مقر اینجا بمونه، این باید تا یک سال بگذره و صلح دیگه لازم هست و به هم نمیتونن بزنن، مگه دوتاشون بخوان به هم بزنن. ولو صالح منکر و دار، این خوندیم، ولو اقر ربها، یعنی اگر که همین شخص اقرار کرد گفت که بله مال شماست. ثم صالحه علی سکن المقر، بعدن مصالحه به این کردن که مقر که اقرار کرد که مال من نیست، حالا یک سال اینجا بنشینه، ایتو مصالحه کردن صفحه، بازم مانعی نداره. ولا رجوع فی صورتین، در هر دو صورت هم رجوع در صلح نیست، یعنی یه نفرشون نمیتونه پشیمان بشه و بگه صلح را من به هم زدم، این نمیشه. ولا رجوع فی صورتین، چرا؟ لما تقدم من انه عقد لازم، چون ما خوندیم که صلح عقد لازم هست، ولیس فرعا علی غیره، خودش عقدیست لازم، فرع بر آریه هم نیست ولو اثر آریه داشته باشه. خب وقتی که فرع بر آریه نیست، خودش هم اصل لازم هست، در هر دو صورت نتیجهش هم که نتیجه آریه باشه میشه لازم و نمیشه به همش زد، یک نفر نمیتونه. ولی بنابر قول شیخ علیه الرحمه، این در هر دو صورت میتونه رجوع بکنه، هم صورت فرض اول و هم صورت فرض دوم. اما صورت فرض اول میتونه رجوع بکنه. فرض اول این بود که اونجا میگفت که من منکر هستم که این خانه مال تو باشد، به مدعی میگو خانه مال تو نیست. ولی مصالحه به اینجا رسید که مدعی یک سال اینجا بنشینه. خب وقتی مصالحه به اینجا رسید که مدعی اینجا بنشینه، این میشه چی چیز؟ عرض کردیم میشه آریه، یعنی خونه مال من، منکرم مال تو، ولی اجازه میدم یک سال تو خانه من، حالا که ادعا کرده ای و حرفی در آورده ای، یک سال اینجا بنشین. خب این معنیش اینه که خانه من امانت دست شما باشه، آریه دست شما باشه. وقتی که بنابر قول شیخ آریه اصل هست و صلح فرع هست، خودش استقلال نداره، پس این صلح یعنی آریه، آریه عقدیست جائز، آریه میشه که برگرده. وقتی که مالکش خواست برگرده مانعی نداره. پس بنابر قول شیخ اگر در فرض اول بخواد برگرده مانعی نداره. و اما در فرض دوم، در فرض دوم که اقرار کرد که خانه مال شما، اول انکار کرده بود بعد اقرار کرد که خانه مال شما، ولی حالا مصالحه به این شد که این شخص مقر که اقرار کرده که خانه مال شماست، یک سال اینجا بنشینه، اینجا هم باز میگیم که بنابر نظر شریف شیخ بازم رجوع جایزه. چرا رجوع جایز هست؟ برای خاطر این که باز هم در اینجا آریه هست. معنیش اینه که مصالحه به این میشه که شما که مالک خانه هستی و من اقرار دارم که مال شماست، شما خانتون رو امانت میدید دست من، آریه که من یک سال اینجا بمونم. خب اینجا هم میشه آریه، و اون وقت وقتی که شد آریه، شما دیگه نمیتونی رجوع بکنید، من هم نمیتونم رجوع بکنم. ولیکن یه احتمال اینجا هست و اون اینه که یک کسی بگه اینجا یه عوض در کار داریم. وقتی که یه عوض در کار داریم مثل باب بیع میشه. وقتی مثل باب بیع شد، هیچ کدام نباید بتونن رجوع بکنن، حتی بنابر قول شیخ علیه الرحمه. چرا؟ برای خاطر این که آخه اول این آقای منکر میگه خانه مال شما نیست، مال منه. وقتی که میگفت خانه مال شما نیست، مال من هست، حالا صلح میکنن در چی؟ صلح میکنن در این که خانه مال اون آقا باشه، ولیکن یک سال این آقای منکر که حالا برگشته شده مقر اینجا بمانه. پس این صلح عوض پیدا میکنه هر دو طرفش. سلام علیکم. آقای منکر داره خانه رو میده، در برابرم یه چیزی میگیره که یک سال اینجا بنشینه، و هرگاه کاری به اینجا رسید، این میشه چی چیز؟ این میشه بی، برای خاطر که عوض پیدا میکنه دیگه. ملک خارجی عینی خانه داره میده در برابر این که یک سال اینجا بنشینه، خواهی بی. اگر کسی این را بگوید، جوابش اینه که ما فرض کردیم پیش از صلح اقرار کرد. معنای این که پیش از صلح اقرار کرد، این دیگه برای باب صلح عوضی نموند. اول منکر بود، بعد سر حال آمد و به دیانتش لطمه نزد، اقرار کرد و بله آقا خانه مال شماست، خب تمام شد، خانه مال او شد، تمام شد دیگه. حالا بعد برای خاطر این که دلجویی بکنه صاحب خانه از این شخص، میگه مصالحه میکنیم که شما یک سالم اینجا بمانی، دلم میخواد یک سال شما اینجا بمانی. خب این میشه بعد از اقرار. خانه کی مال صاحبش شد و به صاحبش رسید؟ مالش که بود، حالا ظاهرا شد مال صاحبش هنگام اقرار. وقت مصالحه چه مصالحه ای شد؟ مصالحه مجانی. مصالحه مجانی آریه هست. پس چه در فرض اول چه در فرض دوم، بنابر قول شیخ اعظم علیه الرحمه جای مراجعه هست، یعنی عقدش یک عقد جائز هست و میشه آریه اگه بخوان رجوع بکنن عیبی نداره. اینا که میفرمان و علل قول به فرعیته للآریه، این نسخه های کوچک بعضی هاش درست نیست اینجایی که میخونیم، و علل قول به فرعیت الآریه درست نیست نسخه، باید بشه که و علل قول به فرعیته للآریه، ولی بنابر قول این که صلح فرع آریه باشد له رجوع، در هر دو صورت میتونن رجوع بکنن. فی صورت این چرا؟ لأن متعلقه المنفعه بغیر عوضین، برای خاطر اینکه متعلق صلح منفعت شد، یعنی نشستن تو این خانه شد یک سال، اما بغیر عوضین لهما، بغیر عوضین فیهما، عوضی نداره. در هر دو صورت چه اون فردی که منکر میخواد عرشبت که به مدعی بده و چه فردی که مقر میخواد بنشینه، در هر دو صورت سلام علیکم عوضی در کار نیست. خب اگر کسی بگوید که عین خارجه را شما چه کار میکنید؟ این عین خارجه را داره میده، حالا دیگه اقرار میکنه مال شماست، یه چی داره میده؟ میگیم ول عین الخارجه تو من ید المقر، عینی که خارج میشه از دست شخص مقر که اقرار میکنه خانه مال شماست، این لیست عوضن ان المنفعت راجعت الیه، این عوض منفعتی که برمیگرده به او نیست. وقتی که عوض او نیست پس در صلح عوضی در کار نیست. حالا چرا راجع به او میشه و عوض نداره؟ لثبوتها للمقر له بالاقرار، برای خاطر این که ثابت میشود عرشبت این خانه، برای مقر له یعنی صاحب خانه، ثابت میشه خانه برای مقر له، ضمیر ثبوتها برمیگرده به عین، عینم در مثال ما یعنی خانه، لثبوت اون عین برای مقر له که صاحب خانه باشه بالاقرار قبل ان یقع الصلح، پیش از آنی که صلح واقع بشه، فلا یکون فی مقابلت المنفعه، پس صلح در برابر منفعت قرار نمیگیره، صلح میشه مجانی. وقتی که صلح مجانی شد فیکون آریه، آریه که شد یلزم و هو حکمها، حکم آریه پیدا میکنه بنابر قول شیخ علیه الرحمه، من جواز رجوع فیه، و اون اینه که جایز رجوع درش بکنن، صرف نظر بکنن، برگردن، اندل قائل بها. ولما کان الصلح مشروعا لقطع تجاذب و تنازع، مسئله دیگری که اینجا هست اینه که صلح اصل شرعیتش و از اولی که تجویز شده و قرارش دادن برای خاطر قطع تجاذب و تنازع بوده، برای که کشمکش و نزاع از بین بره صلح قرار داده شده، البته بعد صلح دامنش وسیع‌تر شده، میخوان مقر باشن، میخوان منکر باشن، نزاع داشته باشن، نزاع نداشته باشن، ما دیگه همه جا تجویز کردیم، عرض کردیم از اول، ولی اون اساس اولی که روز اول صلح را تشریع کردند و مشروعیت بهش دادن برای چی بوده؟ برای حکمت قطع تجاذب و کشمکش بوده، ولی به اونجا باقی نمونده، مثل غسل جمعه که برای این بوده که زیر بازوها بو میداده مثلا عرق کرده بودن، خب فرمودن غسل جمعه را بکنید، اما دیگه این طور نیست که حالا حتما باید زیر دست ها و بدن بو بده تا غسل جمعه مستحب باشه، نه او حکمتش بوده، بعد دیگه تعمیم داده شده، ولی او شب مثلا خیلی هم نظافت کرده باز فردا مستحبه که غسل جمعه را بکنه. حالا صلح هم این طوریه، چون اصل صلح برای کشمکش بوده، حالا در باب صلح یه مسائل کشمکشی بحث شده، ولی او دیگه کاری به باب صلح نداره، اما به مناسبت این که اصل صلح مال کشمکش و نزاع بوده، مسائلی راجع به نزاع و تنازع اشخاص فا فقها رسمشون شده که در باب صلح ذکر میکنن اینه که هر وقت انسان بخواد مسائل نزاعی و کشمکشی پیدا کنه بیشتر باید بره تو کتاب صلح، با حالی که کاری به صلح نداره اون مسائل، مسئله صلحی نیست، مسئله اینه که اگه ای تو نزاع شد چه کار باید بکنیم، ولیکن این به تناسبی اینه که اصل صلح کشمکش درش بوده. میفرمان ولما کان الصلح مشروعا لقطع التجاذب و التنازع، چون اصل صلح مشروعیتش و جعل و قراردادش در شرع برای قطع تجاذب و کشمکش بوده، قطع بشه این تجاذب و پاره بشه و نزاعها بین المتخاصمین به حسب اصله، به حسب اصلش این بوده و انصار بعد از ذلک اصلا مستقلا به نفسه، ولو این که حالا بعدن خودش شده یک اصل مستقل، ولو نزاع نباشه، انکاری نباشه، خیلی هم دوستی باشه، هیچ مانعی نداره که گفتیم صلح بیاد. لا یتوقف علی سبق خصومتین، اصل متوقف بر سبق خصومت دیگه حالا نیست، ولی چون اصلش اونطور بوده ذکر فیه احکام و من التنازع، احکامی از تنازع ذکر شده به حسب معتاده المصنفون، به حسب عادت مصنفین فقه، یعنی کسانی که فن شریف فقه را می نوشتن عادت این بوده که مسائل نزاع در باب صلح ذکر می کردن. حالا و نشر فی هذا المختصر الی بعض مسائل بعضها، بعد از اینها را در ضمن مسائلی ذکر میکنیم. حالا یکی از اونها که مختصر هست اول عرض میکنیم اینه، الاولا هرگاه دو درهم هست، دو درهم اینجا هست که هم زیر دست شماست هم زیر دست من، با این خصوصیت مثلا دخلی مال مغازه و ما در این مغازه با شما شریک هستیم، دو درهم تو این دخل هست که هم زیر دست شماست هم زیر دست من، من میگم این دو درهم هر دوش مال منه، من ای تو ادعا بکنم، شما ادعا بکنی که یکیش درست میگی اون یکیش مال توه، ولی یکی دیگهش مال من هست، اونم یکی خاص یعنی انگوش روش گذاشته بشه بگه این دوتا، این یکیش مال تو، من هیچ حرفی ندارم، ولی این یکی مال من هست، ولی من میگم چی چیز، من میگم هم دوتاش مال من هست. حالا کلام در اینه که در اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا می فرمایند که برای هر دو اونها در اون یکی نصف هست، یعنی یکیش که من میگم هر دو شمال من هست، یکیش که شما نزاع نداری شما میگی اون مال خودت هست، پس ایران بذاریم کنار، این حرف درش نیست، این یکی من میگم مال منه شما میگی مال منه، هر دو هم ید برش داریم، وقتی که هر دو برش یاد داریم اینه هر دو تسلط داریم، تو دخلیه که هر دومون اینجا وارد هستیم، هر دومون مسلط هستیم، من میگم مال منه شما میگی مال منه، اینجا یه قسم شما میخوری که والله این مال من هست، یه قسم هم من میخورم میگم والله مال من هست، نتیجه این که دو تا قسم آمده دست هر دومونم برش هست اینه که این یه درهم خاص را چکار میکنیم؟ نصف میکنیم، نصفش میدن به شما، نصفش میدن به من، برای خاطر که رفع نزاع بشه، قهرن یه درهم و نیم میشه مال من چون یکیش محل نزاع نبود، نصف یه درهم هم میشه مال شما چون نزاع درش بود. میفرمان که لوکان به یده ما درهمان، اگر دو درهم زیر دست هر دو هست، این دخالت داره به یده ماها، منظور به یده ما نه اینه که هرشون دستشون روشه، یعنی یه جاییه که در تصرف هر دوشونه، یه جاییه که عف میگه هر دوشون ید دارن، تسلط دارن، اینجا فدعا هما اهدو هما، یکیشون ادعای هر دو داره، ودع الاخر و اهده هما، اما یکی دیگرشون میگه یکیش مال من هست، یکی خاص، فلسانی نصف و درهم، اینجا نتیجه این میشه که اون شخص ثانی نصف درهم بهش داده میشه، حالا چرا؟ لاعترافه باختصاص غریمه به اهده ما، چون او اعتراف داره که یکی از این دو درهم تمامش مال غریم هست، غریم یعنی طرف، طرف انسان، اون کسی که طرف ما هست، غریم که اون طرف ما هست یکیش اصلا مال خودشه، پس بحث میاد در یکیش، و وقوع النزاع فی الاخر، یکیش محل نزاع میشه، مع تساویهما فیه یدن، با اینکه هر دوشون از نظر ید و تسلط تساوی هستند و تساوی دارن، هر دوشون هم مسلط هستن، فیقسم بینهما، اون یکی را تقسیم میکنیم، اما به صرف همین که ید دارن تقسیم میکنیم نه، بعد حلف کل منهما لصاحبهی الاستحقاق نصف، بعد از آنی که هر کدام قسم میخوره برای رفیقش که همون غریم دیگری باشه، قسم میخوره بر چه؟ اینجا عبارت دستانداز داره، متوجه باشید، الاستحقاق نصف، قسم میخورن هر کس بر استحقاق نصف. این نصف نه اینه که حالا گفتیم نصف درهم به هر کدام میدین، این نصف یعنی نصف درهمین. نصف درهمین چقدره؟ یک درهم، یعنی اون یه درهمی که محل نزاع هست، او قسم میخوره که این نصف یعنی تمام این یک درهم مال من هست، اون دیگری هم قسم میخوره که این نصف درهمین یعنی این یک درهم مال من هست. پس یحلف کل منهما لصاحبه الاستحقاق نصف، وقتی که قسم خوردن بر این که این مال من هست، اونم قسم میخوره که این تمامش مال من هست، اون وقت حکم اینه که شارعی میفرمان عرف هم همین کار رو میکنه، از این که حالا هر دوشون قسم خودن که تمامش مال من هست، شارع اون وقت نصف میکنه، عرف هم بین خودشون قاعدتا همینه، نصف میکنن و نصف به این طرف میدن، نصف هم به اون طرف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.